هشت شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرستاده ویژه آمریکا میگوید دمشق متحد شده تا نقش فعالی در مبارزه با گروه‌های مورد حمایت تهران ایفا کند. سه استان شمالی کشور با جمعیتی کمتر حجم تولید زباله به اندازه پایتخت دارند. و بر اساس نظرسنجی ایسپا سطح نارضایتی مردم از اوضاع کشور به 92% رسیده است. فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد که سوریه متحد شده است نقشی فعال در مبارزه با گروه‌هایی چون سپاه پاسداران ایران، حماس و حزب الله ایفا کند. تام باراک فرستاده ویژه ایالات متحده روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دمشق اکنون به طور فعال با آمریکا در مقابله و برچیدن شبکه‌هایی چون سپاه پاسداران، حماس و حزب الله کمک خواهد کرد. این اطلاعیه تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که احمد الشر رئیس جمهور سوریه به عنوان نخستین رهبر این کشور پس از استقلال از کاخ سفید بازدید کرد و سوریه رسما به ائتلاف ضد داعش پیوست. تام باراک همچنین از دیداری محوری میان وزرای خارجه آمریکا، ترکیه و سوریه خبر داد که در آن بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای نظامی و مدنی جدید این کشور مذاکره شده است. این نیروها که تحت حمایت آمریکا هستند، نقش کلیدی در شکست داعش داشتند و اکنون به نظر می‌رسد با میانجیگری واشنگتن در حال پیوستن به ارتش ملی سوریه هستند، گامی که به تحکیم ساختار جدید قدرت در دمشق کمک خواهد کرد. بر اساس داده‌های رسمی سال 1403، سه استان شمالی کشور روزانه با تولید بیش از 6000 تن حجم تولید زباله‌شان با پایتخت برابری می‌کند، در حالی که جمعیت ثابت آنها حدود 1.5 میلیون نفر کمتر است. این حجم عظیم از پسماند که با هجوم گردشگران تا 55% نیز افزایش می‌یابد، طبیعت سبز شمال را با چالشی مرگبار روبرو کرده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقلیم مرطوب و سطح بالای آب‌های زیرزمینی باعث شده تا شیرابه‌های سمی ناشی از دفن غیر اصولی زباله به سرعت به خاک و منابع آبی نفوذ کند. همزمان رهاسازی پسمان در جنگل‌ها و سواحل این مناطق را به زباله‌دانی بزرگ تبدیل کرده و خطر شیوع بیماری‌های صعب العلاج را افزایش داده است. بنابراین گزارش، نرخ تفکیک زباله از مبدأ در این سه استان تنها 3.5% است، یعنی نصف میانگین کشوری و فاصله نجومی با استانداردهای جهانی. این آمار نشان می‌دهد که طبیعت شمال ایران تاوان بی‌توجهی مضاعفی را می‌پردازد. از یک سو فشار جمعیت شنابر در این سه استان بالاست و از سوی دیگر با کمبود شدید زیرساخت‌های مدیریت پسماند مواجه است. نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسازی سنجی دانشجویان ایران ایسپا که به سفارش نهاد ریاست جمهوری تهیه شده حاکی از این است که سطح نارضایتی مردم از وضعیت کشور به حدود 92% رسیده است. محمد جواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، در یک پست اینستاگرامی بخشی از جزئیات این نظرسنجی را منتشر کرده است. به نوشته او، از جمله نتایج اصلی این نظرسنجی این است که اکثریت مردم عملکرد مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را ضعیف ارزیابی کردند. این پیمایش در 16 استان کشور انجام شده تا میزان رضایت مردم از مسئولان محلی و نحوه پیگیری مطالباتشان سنجیده شود. جانشین فرمانده کل انتظامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 7 ماهه نخست امسال بیش از 8000 نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% افزایش نشان می‌دهد. به گفته قاسم رضایی، سالانه به طور میانگین حدود 15 تا 17 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته می‌شوند. او با اشاره به اینکه رعایت مقررات رانندگی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود، افزوده مسئول تامین امنیت عمومی و مقابله با جرایم مشهود پلیس است و دستگاه قضایی باید در افزایش بازدارندگی و اجرای دقیق قانون همکاری بیشتری داشته باشد. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا که از طرف کمیسیون انتخابات عراق اعلام شده، ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد السودانی از رقبای خود پیشی گرفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق موفق شد در انتخابات پارلمانی این کشور از دیگر گروه‌ها و احزاب پیشی بگیرد.
مبارک لكم فوز ائتلافكم بالمرتبه الاولى في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسه.
در این دوره از انتخابات حدود 21 میلیون تن در عراق واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد 12 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و 1 میلیون و 300 هزار تن از آنان به ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری نخست وزیر فعلی محمد شیا السودانی رأی دادند. رقمی که با وجود ناامیدی عمومی از ساختار سیاسی فعلی عراق نشان دهنده حضور نیمی از واجدان شرایط رأی دادن با امید به تحول در فضای سیاسی آن کشور است. آنچنان که منابع عراقی میگویند حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی هم با بیش از 1 میلیون رأی در این دوره از انتخابات جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این انتخابات برای تعیین 329 کرسی پارلمان برگزار شد. انتخاباتی که بیش از 2 دهه پس از سقوط صدام حسین در سایه مشکلات ساختاری چون فساد، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف‌های قومی و مذهبی انجام شده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده، ترکیه، عربستان و اسرائیل کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی در عراق را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کنند. هر کدام با توجه به منافع سیاسی و شرایط حساس منطقه. در سالهای اخیر آقای سودانی تلاش کرده تا برای اداره امور کشورش توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار کند. در ماه‌های اخیر کارزار انتخاباتی در عراق با وقایع خشونت‌آمیزی همراه بود. رخدادهایی که بار دیگر چالش‌های امنیتی و سیاسی آن کشور را برجسته می‌کند. مشکلاتی که حتی در فرایند انتخابات هم سایه انداخته بود. در هر حال پیروزی ائتلاف محمد شیا السودانی که به طور سنتی روابطی هم با جریان‌های شیعه و برخی گروه‌های همسو با حکومت ایران دارد، پیامدها و تأثیر قابل توجهی بر روابط تهران و بغداد خواهد گذاشت. تلاش برای برقراری ثبات بیشتر در روابط دو جانبه با توجه به همکاری‌های امنیتی در مرزها، به خصوص در مرزهای مشترک با اقلیم کردستان، همکاری در حوزه انرژی و تسهیل پروژه‌های مشترک اقتصادی و شاید از همه مهمتر تعیین تکلیف گروه‌های شیعه عمدتاً مسلح مخالف آمریکا و اسرائیل که از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره می‌برند. موضوعی که همواره چالش اصلی بین دولت عراق و ایالات متحده هم بوده است. نکته مهم دیگر اما به موضوع اقلیم کردستان برمیگردد. از آنجا که حزب دموکرات کردستان در این انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفت، احتمال کشمکش سیاسی بین بغداد و اربیل وجود دارد. کشمکشی که معمولاً پای جمهوری اسلامی و ترکیه را نیز به ماجرا باز می‌کند. در این بین جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از نفوذش برای حفظ تعادل بین نیروهای شیعه و کرد استفاده کند. آمریکا، ترکیه و حتی اسرائیل سعی خواهند کرد حضور شبه نظامی گروه‌های شیعه در عراق را تضعیف کنند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. با امضای دونالد ترامپ صدها هزار کارمند دولت فدرال که بیش از 1 ماه بدون حقوق مانده بودند به سر کار خود باز می‌گردند و قرار است حقوق معوقه خود را دریافت کنند. توافق حاصل شده بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات بر سر بودجه دولت، این بودجه را تنها تا پایان ماه ژانویه 2026 11 بهمن ماه سال جاری تامین می‌کند. به گزارش رویترز این توافق یک پیروزی برای جمهوری خواهان و شکستی تلخ برای دموکرات‌ها تلقی می‌شود. دونالد ترامپ پس از امضای لایحه دموکرات‌ها را به اخاذی متهم کرد و از رأی دهندگان خواست این بحران را در انتخابات میان دوره‌ای به خاطر بسپارند. در مقابل بسیاری از دموکرات‌ها از رهبران حزب خود خشمگین هستند و معتقدند آنها در برابر فشار جمهوری خواهان تسلیم شدند. دموکرات‌ها برای هفته‌ها اصرار داشتند که تنها در صورت تمدید اعتبارات مالیاتی برای بیمه درمانی میلیون‌ها آمریکایی با بازگشایی دولت موافقت خواهند کرد، اما توافق نهایی هیچ تضمینی برای تحقق این خواسته ارائه نمی‌دهد. و منابع قضایی نزدیک به پرونده روز پنجشنبه اعلام کردند که ممنوعیت سفر پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، به طور کامل لغو شده است. این کارآفرین 41 ساله در سال 2024 در پاریس بازداشت شد و به اتهام همدستی در اداره پلتفرمی که به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله انتشار تصاویر سوء استفاده از کودکان و تراکنش‌های غیرقانونی تبدیل شده بود، تحت تعقیبات رسمی قرار گرفت. یک منبع قضایی گفته است که دلیل این تصمیم پایبندی کامل آقای دورف به تمام الزامات نظارت قضایی طی 1 سال گذشته بوده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.